بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی شبهه تبعیض در آفرینش که به تعبیر دیگر مربوط می شود به عدل الهی. بیان شبهه را در قسمت اول از کتاب عدل الهی مرحوم استاد شهید مطهری نقل کردیم که ایشون هم در آغاز کتاب ذیل عنوان ایرادها و اشکالها اولین اشکالی را یا شبهه‌ای را که مطرح کردن همین بیان استاد را دیروز عبارتش را خوندیم. اشکال یا شبهه این است که چرا در بین موجودات به تعبیر شبهه‌گر تبعیض روا داشته شده است. تفاوت‌ها را با عبارت تبعیض مطرح کردن، این تفاوت ها هست ولی این تفاوت ها را گفتن تبعیض آمیزه. چرا یکی ملک است، یکی انسان، یکی جماد است، یکی نبات و این مطالبی که دیروز بازش خوند. بیان دیگر شبهه در کتاب خدا و مسئله شر آمده نقل کردیم، تعبیر دیگری است. چرا نظام عالم به گونه ای طراحی و اجرا نشده است که خیرات و شرور عالم میان موجودات به صورت عادلانه و یکسان تقسیم شود؟ مثلا هر یک از افراد بشر نیمی از عمر خود را زیبا و نیمی دیگر را زشت باشند، نیمی از زندگی خیش را سالم و نیمی دیگر را بیمار باشند، نیمی از زندگی را ثروتمند و نیمی دیگر را فقیر باشند. ولی نظام کنونی عالم این گونه نیست. فی المثل افراد صالح، سالم و ثروتمند و دارای زن و فرزند شایسته کمترین سهم را از شرور دارند، در حالی که افراد کافر و فاسق که هم تهی دست هستند و هم بیمار و زن و فرزند شایسته هم ندارند بیشترین سهم را از شرور دارند. آیا این توزیع نابرابر با عدالت الهی سازگار است؟ توضیح عادلانه شرور به این بود که ناملایمات و ناگواری ها به نسبت استحقاق افراد میان آنان توضیح شود، ولی جریان امور در عالم کنونی این گونه نیست. اینم بیان دیگری است. اون بیانی که در کلام مرحوم شهید مطهری بود اینطور بود که مثلا نبات بگوید که چرا نبات جماد نشد و بالعکس، چرا انسان ملک نشد و بالعکس. این شبهه حالا اینجوری مطرح نکرده، اما در بین انسانها به خصوص که بیشترم بحث مربوط به زندگی انسانها می شود، این تفاوتهای فاحش و آشکاری که از نظر خیرات و شرور ناگواری ها یا برخورداری های از مواهب طبیعی هست، چرا اینقدر تفاوت آشکار وجود داره، چرا یکسان نیست؟ این بیانش با اون هم تفاوت داره. حالا نه اختصاصی نداره این. بله اون یک بیان فقط اجتماعی نیست. حالا یکی مثلا سالمه، سر حال، شاداب مزاجش، جسمش زیباست، همه خصوصیات، بله عرض کردم، یعنی این دومی محور و مرکز شبهه را در زندگی انسان‌ها قرار داده که بیشتر هم به ذهن میرسه. عبارتی هم از کتاب جان هاسپرز فلسفه دین ایشون نقل کردیم که همین مطلب، حالا با یه عبارت دیگری: اگر قانون کل خلقت عدالت است، یعنی مقتضای این خلقت این است که عادلانه باشه و شما مدعی هستید که عادلانه است و خالق نیز قادر مطلق، پس کنه مشیت او بر عدالت استوار، قدرتش هم که نامتناهیه، چه مقدار رنج و خوشحالی ممکن است، بنابراین چه مقدار رنج و خوشحالی ممکن است در جهان توزیع شود. یعنی نحوه، یالا عبارت مغلقه، نحوه توزیع این رنج ها و خوشحالی ها، حالا ناملایمات و برخورداری ها چگونه می باید باشه. اگر نظام مشیت بر اساس عدل، قدرت هم که نامتناهیه، و آیا سهم هر شخصی از آنها دقیقاً با افعال خوب و بد آن شخص متناسب است؟ یعنی به مقداری که سزاوار هست سهمش از خوبی ها بدی های عالم معین شده. اگر چنین باشد هیچ انسانی سرنوشت بدتری از دیگری بدون استحقاق بدتر نخواهد داشت. یعنی همه چیز باید برگرده به استحقاق خود انسان ها. زندگی هر شخصی مانند یک داستان اخلاقی بی نقص پایان میپذیرد. یعنی اگر اینطور باشه، یک داستان اخلاقی هنجاره به هنجاره و هیچ عیب و نقصی درش نیست. اما افسوس مندانه باید گفت جهانی که ما در آن زندگی میکنیم کاملا متفاوت از این جهان فرضی است. یعنی ما یک چنین جهانی را فقط فرض داریم که خوشحالی ها و شرور و ناملایمات و برخورداری ها و غیره بر اساس استحقاق های افراد توزیع شده باشه. این جهان ما اینجور نیست. این هم کتاب هاسپرز. ابیاتی هم مرحوم آقای مطهری از ناصر خسرو نقل کرده که حالا به جد یا به طنز یا هر چی، خلاصه ایشون هم این ابیات این مطلب را آورده که بار خدا یا اگر ز روی خدایی طینت انسان همه جمیل سرشتی، چهره رومی و صورت حبشی را مایه خوبی چه بود و علت زشتی؟ چرا یکی زیباست رومی، یکی مثلا نازیباست حبشی؟ طلعت هندو و روی ترک چرا شد همچو دل دوزخی و روی بهشتی؟ اینم باز از همین بابه دیگه. بله، چهره هندو و چهره غیر هندو اینجوره. از چه سعید افتاد و از چه شقی شد و از چه شقی شد زاهد محرابی و کشیش کنشتی؟ این حالا میاد رو حوزه اخلاق، یعنی در واقع شرور اخلاقی. این بیتش اون دو بیت قبلی طبیعیات بود. چیست خلاف اندر آفرینش عالم، چون همه را دایه و مشاطه تو گشتی؟ شما که مشاطه‌گری همه را زیبا آرایش میکردی، چرا مختلف اینا را آراسته ای؟ چرا این کار کردی؟ نعمت منعم چراست دریا دریا، محنت مفلس چراست کشتی کشتی؟ اون دریا دریا از نعمت برخورداره، نعمت منعم چراست دریا دریا، محنت مفلس آدم بیچیز ناتوان چرا کشتی کشتی فقر داره، اون دریا دریا ثروت داره؟ چرا اینجوریه؟ خب بس برها این اصل شبهه هست. میبینید که مطرح بوده در زمان ما هم مطرحه. بلکه یک سوالیه دیگه. حالا انسان هرچقدر مؤمن باشه، نه به عنوان شبهه، حتی به عنوان یک سوال علاقه من هست که مهما امکن تا اونجایی که ممکنه هست سر این مطلب را بفهمه، حالا اجمالا یا تفصیلا، اون حس کنجکاوی و جستجوگری انسان هم آدم رو برمی انگیزه. اینجور هم نیست که حالا فقط شبه کننده ها بخواهن مچگیری کنن و مثلا چالش ایجاد کنن، عیبی بگیرن، اونا هستن، منهای اونها هم برها سوال مطرح. خب ما اول میریم سراغ اونچه که مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه بیان فرموده که ایشان بر اساس مبانی فلسفه اسلامی دیگه به طور خیلی گویا، شفاف، روشن به این شبه پاسخ دادن. دو تا پاسخ را ایشون بیان فرموده، یکی اجمالی و یکی تفصیلی. پاسخ اجمالیشان این است که می‌فرمایند ما دو روش برای خداشناسی می‌توانیم داشته باشیم. یک روش این است که خدا را از طریق جهان بشناسیم، حالا اصطلاحاً میگن اینی، روش اینی. یک وقت این است که خدا را از طریق جهان نشناسیم، بر اساس تحقیق و تأمل در خود وجود و قواعد حاکم بر وجود بشناسیم. حالا اون را نمیشه باید گفت لمی، چون که لمی اگر از علت به معلول باشه درباره خداوند متعال معنی نداره، اما میتوانیم بگوییم اینی به معنای دلیل که اصطلاحاً از اثر به مؤثر پی برده میشود نیست، بلکه تحقیق و تأمل در خود هستی، وجود بر اساس قواعد منطقی و عقلی. این دو چیزه، یعنی در واقع ما اول باید رئالیست باشیم، در قدم اول سوفسطایی نباشیم، اصل وجود را بپذیریم، عقل مدار هم باشیم. این دوتا، یعنی واقع گرا بودن و عقل مدار بودن یکفینا، از اون راه میریم وارد میشویم. که حالا اونجا بحث عرض میشود خدمتون که بله، استدلال از طبق اون بیان دقیقی که در کتاب‌های فلسفی هست، در حقیقت از ملازمات وجود به ملازمات دیگر پی می‌بریم. یعنی از این که هستی لا یخلو، از این که یا ممکن باشه یا واجب، از این لا یخلو، چیزی که واقعیت داره قطعاً ممتنع الوجود نیست. اینی که واقعیت دارد که ما رئالیست شدیم گفتیم یه واقعیتی هست، این اما واجبان و اما ممکنون، این به صورت قضیه مرددت المحمول، الموجود، الواقعیه که امر بدیهیه تردید ناپذیره، این ممکنون او واجبون، این طوری میشه. حالا این در هر دو حال پس واجب هست، همین که ینقسم الموجودو الى واجبن و ممکنن بلا شک، قطعا پس واجب هست دیگه، فرق نمی‌کنه. یعنی همین مقدار که هناک موجودون و لا یخلو امره من کونه واجبا او ممکنن، و اینم یک امر بدیهیه، هر دوش بدیهیه، یعنی اصل واقعیت که بدیهیه، اینم که از نظر عقلی چیزی که واقعیت دارد خالی از این که ممکن الوجود باشد یا واجب الوجود باشد، اینم که بدیهیه چون ممتنع که نیست، همین مقدار یستلزم واجب را، چون اگر واجب باشد که خب ثبت المطلوب دیگه واجبه، اگر هم ممکن باشد ممکن بلا واجب نمیشود، اینم مستلزم واجبه. این حالا اصل اون راهی است که در فلسفه برای اثبات وجود حق تبارک و تعالی، یعنی واجب الوجود به ذات، طی میشود. و دو تا مقدمه، بله؟ نه، این اصلا خودش دلیل بر بطلان اوناست. بله، یک بیان معروفی هست در تقریر مرحوم ابن سینا که اون یتوقف علی بطلان دور و تسلسل، اما یک تقریر دیگری همین مطلب داره که مرحوم خواجه نصیر در بله تجدید آورده، نه در امور خاصه ها الهیات، در بحث تسلسل، امور عامه تجدید اونجا آورده، که حالا تقریبا به همینی که من عرض کردم برمیگرده، که این خودش دلیل بر بطلان دور و تسلسله، نه یتوقف علیه، چون این بدیهیه که بالاخره این واقعیت هست. یک، اینم لا یخلو از این که یا واجب باشه یا ممکن باشه. اگر واجب است که ثبت المطلوب، اگر هم ممکن الوجوده، دقت کنید، ممکن الوجود تا به مرز وجوب نرسه از حالت امکان که بیرون نمیاد. که حالا یه قاعده دیگری اینجا میاد که از شیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی هر چیزی که هست ضرورت الوجود داره، مسابقت دارد وجود با ضرورت. این هم یه قاعده عقلیه، بدیهیه. چیزی که موجود است قطعا ضرورت دارد که موجود است، و الا اگر به مرز ضرورت نمی رسید، خب سوال هست که این چرا شد، چرا در عدم نماند. اون وقت این ضرورت اگر به ذات است فثبت المطلوب، اگر نه ضرورت بلغیر باشد، این ضرورت بلغیر بدون یک تکیگاه تناقض آلوده. یعنی بخوایم بگوییم که این ممکن الوجوده، اونم ممکن الوجود، اونم ممکن الوجود، حالا بگوید هزاران هزاران فرض کنیم ما موجودات را، آخرش چیان؟ برچسبشون اینن که ممکن الوجودن. ممکن الوجود تا وجوب نداشته باشد مگه میشود؟ خیر. وجوبش از خودش که قطعا نیست، بله، پس قطعا از غیر است. اون وقت این دلیل میشود که پس دورم نیست، تسلسلم نیست. این اصلا دور و تسلسل از درون این در میاد که باطله. به این قاعده که بس اینجور شد، یک وجودی داریم، یک واقعیتی داریم، یک لا یخلو از این که یا واجب باشد یا ممکن، این دو، اشیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی مسابقت ضرورت با وجود، سه، این هم هست. حالا که اینطور شد میگیم که اگر این ضرورتش به ذات هست ثبت المطلوب، اگر بلغیر است، بلغیر است دیگه، این اصلا میگید بلغیر، این بلغیر یه غیر میخواد، غیری که غیر از ممکن باشه، چون اگر اون یکی هم ممکن، اون یکی هم ممکن، اون یکی هم ممکن، همش میشه بلغیر. یعنی شما یه مجموعه یه بلغیر دارید، اصلا بلغیر مگه بدون غیر میشه؟ تناقض آلوده. یعنی میگید هم وجوبش بلغیر است هم غیری نیست، تناقض دید. دقت کنید، این شاهکار خواجه است، شاهکار خواجه نصیره، این تقریر مال ایشانه، در تجرید آورده، اونم در بحث امتناع تسلسل، یعنی اونجا که میخواست در بحث علیت بطلان تسلسل رو بگه، این تقریر رو آورده. مرحوم های لاهیجی بعد به ایشون اشکال میگیره در بحث الهیات، یعنی در مقصد ثالث، که در مقصد ثالث مرحوم خواجه اون حرف خودش اینجا نگفته، همون حرف معروف ابن سینا رو گفته. توجه کردین؟ مرحوم لاهیجی میگه عجب است از این محقق، مع تفتنهی به هذا طریق کیف غفله، که اینجا نیاورده از این را. مرحوم لاهیجی ها میگه من تعجب میکنم که ایشان که اصلا خودش توجه به این طریق پیدا کرده، از ابداعات خودشه، ولی اینجا که باید استفاده میکرده استفاده نکرده، اونجا گفته. میگه حقش بود همینجا میآورد این را. حالا که شده مرحوم خواجه با اون شخصیت برجسته تعمدی در کار داشته، غفلتی کرده دیگه، اینا والله اعلم، چون خواجه هم آدم عجوبه‌ای بوده دیگه. ملا صدر هر وقت به خواجه میرسه، یعنی غالبا میگه سلطان المحققین، نصیر الملت و الدین، سلطان المحققین، یعنی محققین همه را جمع کنی سلطانشون خواجه است. این خیلی حرفه، خواجه نصیر عجوبه بوده، میدانید دیگه، ریاضیدان، سیاستمدار، ارمشد متکلم، فیلسوف، عالم جامع الفنونی بوده. در هر صورت حالا اینا هست دیگه، اینا همه من گهگاهی عرض میکنم اتفاقا نشانه های خوبیه که عصمت لازم هست. هرچی آدم ها قوی و قدر میشن، عصمت که نباشه یه جای خلاصه یک مشکلی پیدا میکنن، یک غفلتی، یک نمیدونم سهوی، یک اشتباهی، یک چیزی. این معلوم میشود که بعد در مجموعه بشر عنصر عصمت دخالت کنه، هم علمیه هم عملیه. خب عنایت فرمودید این میشه طریقی که در فلسفه برهانی است که حالا واجب الوجود داریم. دقت کنید، یعنی ما واجب الوجود به ذات داریم. خب بعد فلاسفه آمدن گفتن یک قاعده دوم، واجب الوجود به ذات، بقیش بفرمایید، واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات. ما واجبان وجوده به ذاته، فواجبان وجود و فواجب الوجود فی جهاته. این هم قاعده دوم. حالا اینا قبول کردید اگر افراز کسی در این بحث فلسفی مثلا یه مناقشه چیزی داشته باشه تمام ندانه، مشکلی ایجاد نمی شود. چرا؟ زیرا که دقت کنید، واجب الوجودی که ثابت شد که خالق الکون والمکان والانسان والعالم هست، از اینجا به بعد می توانیم چه کار بکنیم؟ می توانیم بریم سراغ وحی. فرض بگیریم اون قاعده فلسفی را کسی نپذیره، این مقدار که خالق این عالم لهو علمون لهو حکمتون لهو قدرتون، این مقدار که دیگه حداقل که یک چنین خدایی که واجب الوجوده، این مقدار حداقل این صفات را داره و این حداقل ها پایه میشه برای اثبات ضرورت وحی. مقتضای علم و حکمت و قدرت اینه که این بشری که خلق کرده این عالم را رها نکنه، هدایت کنه. وحی که ثابت شد با معجزه و ادله دیگر، این وحی به ما میگوید که این خدایی که من میشناسم، یعنی خدایی که هست که کلام خود خدا میشه دیگه، این قدرت مطلق داره، علم مطلق داره، هیچ عیبی نداره. دقت کردی چه عرض کردم؟ اگر یعنی دقت فرمایید، اگر احیانا اون دلیل فلسفی را کسی مناقشه کرد که نه این قاعده واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات مثلا حالا برای ما قابل قبول نیست، عرض می‌کنم فرضاً ها می‌خوام دیگه خیلی با اطمینان صحبت بکنیم، باز دست ما بسته نیست. یعنی عقل ما را عرض کردم خدمت شما، عقل مداری، همون عقل ما را هدایت می‌کنه تا وحی می‌رسانه. وحی که آمد که خطا درش نیست، اون وقت این وحی به ما همه این صفات کمال را میگه. پس بنابراین ما اثبات میکنیم از راه عقلی خدای کامل مطلق را. این میشه حالا نتیجه بحث. وقتی که اینطور شد، حتما فعل او رو حساب کتابه دیگه، هیچ نه ظلمی دارشه نه تبعیض دارشه نه نقصی دارشه، هیچ نیست دیگه. از اینجا به بعد اینطور میشه، این روش از اینجا به بعد میشه لمی، از اینجا به بعد میشه برهان و طریق چی؟ لمی. یعنی معرفت العالم، معرفت الصنع، معرفت الاثر من طریق معرفت المؤثر و صانع و الخالق، این دیگه میشه لمی. یعنی فعل را در آینه خلق را در آینه خالق ببینیم. همین مرمای متحری میفهمن این یه راه خداشناسیه، نه اینکه خدا را در آینه جهان بشناسیم، ما جهان را در آینه خدا ببینیم. آینه خدا نورانی محض است، علم مطلق، قدرت مطلق، کمال مطلق. خب در اون آینه جهان هم میشود احسن، مشکلی دیگه نداره، این نتیجه اش این میشه. اما اگر خواستید خدا را در آینه جهان ببینید، اینجا شروع میشن لکه های تاریک رو این آینه، چهره خدا را خوب نشون نمیده. اون وقت میگه یعنی اینجور خدا رو بخوای بشناسی، مثل اینه که میخوای یک چهره زیبایی را در یک آینه کدری که یه جاهایش گرفته شده، لکه های روش افتاده، این چهره را خوب نشون نمیده، یکمیش نشون میده یکمیش نشون نمیده. پس شناخت خداوند از طریق عالم، این شرور میشن یک لکه های تاریک، تا پس نزنی آینه را پاکش نکنی، چهره ی حق تعالی را خوب نشون نمیده. پاک کردن این لکه هم کار حضرت فیله، یعنی کار سختیه، کار مشکلیه. این اون روشیه که استاد بله این حالا یک سوالی مطرح میکنه، کمالات چی؟ نه از طریق اثر، از طریق اثر میخواهیم خدا را بشناسیم، از طریق عالمی. چرا میشه؟ آها خب پس میفهمند میشود راه بسته نمیشه. آها حالا یه چیزی من میخوام براتون بگم، ببینید روی این فکر میکردم تو راه که میومدم که میگفتم آیا اشراقی، آیا اشراقی نوعی یا نه شخصی، این سوال از من خواهد کرد که خب آیا مطهری میفهمن که جهان خدا را از طریق جهان بخوای بشناسی مثل این است که چهره زیبا را از طریق آینه لکه‌دار میخوای بشناسی؟ خب این بده که. پس بنابراین بگذاریم کنار این همه آیات رو داریم، روایات رو داریم، برهان نظم هست، طریق شناخت خدا از طریق آیات فراوان دیگه طریقه. پس این چه میشه؟ این من تو ذهنم آمد که این سوال را یک کسی به من سوال خواهد کرد. پس این چه میشه؟ شما این طریقه دارید خراب میکنید که آه. البته دلیل عقلی خب مسلما تحلیل عقلی میخواد دیگه. بله. لکه ها را چه کار کنیم؟
خب
خب میدونم. ببینید خب حالا اجازه بدید اگر مستشکل اینطوری بگه ها تقریبا تو شبهات هیوم هست، اون بحثایی که هیوم در برهان نظم داره این اومده که شما الهیین همش به نفع خودتون جهان را مصادره و معنا میکنید، یعنی فقط میرون زیبایی ها و نظم ها و جنبه های آدم ها میبینید میگید ها ببین، خب بیاد اون بی نظمی هاش هم ببینید، به اصطلاح حالا شرورش هم ببینید، یک طرفه نگاه نکنید، یک طرفه به قاضی نرید. خب حالا پس نتیجه این میشود که این خدایی که ما میخوایم بشناسیم از طریق این عالم، چون هم ناهمواری داره هم همواری، هم زیبایی داره هم نازیبایی، پس یک خدای نیمه خدا زده به قول آی متحریگاهی میگه این نیمه انسان نه کامل انسان، این معنیش این میشه یه چنین خدایی را به شما معرفی میکنه، یه خدایی که یک جنبه های مثبتی داره، یک جنبه های نقصی هم به ازای نقصها داره. مثلا فرض کنید که یک نفر راننده را وقتی میخوان امتحان ازش بگیرن، از صنعش از فعلش بهش نمره میدن دیگه، اون کسی که وارده که میخواد نمره بده یعنی اون پلیس میگه خیلی خب شما این چند تا مثبت دارید این امتیازات، چند جمع مشکل دارید اینم منفی ها، کم و زیاد کنیم مثلا نمره بشه 15. یعنی نقص های رانندگی تو نشان میدهد هنرت کمه، مثبت هات هم نشان میدهد که هنرت کامله، پس جناب عالی هم نقص داری هم کمال داری. از طریق عالم بخواهیم خدا را بشناسیم، اگر هر دو جنبهش نگاه کنیم، اگر هر دو جنبه عالم را ببینیم، هم باید به خدا نمره مثبت بدیم. استجیر الله خدایا ببخش دیگه، ما خیلی آدم متجاسری نیستیم، ولی خب میخوام مطلب روشن بشه، میخوام مطلب روشن بکنیم که شبهه شیطانی را بزنیم کنار. پروردگار متعال عذرخواهی میکنیم. خلاصه بله، هم نمره مثبت بدید هم نمره منفی، دقیقا مثل این پلیس یا اون کسی که امتحان میگیره، حالا چه از راننده یا هر کسی دیگه. اینا چه کارش کنیم؟ شما اینا جواب چی رو میفرمایید؟ خب چرا؟ نه دیگه. حالا اجازه بدید. این می شود دارای نسبی، نه دارای تمام عیار.
دارای نسبی حق داره دیگه.
نه دیگه، نداشتن ها که علت که نمیخواد. خود شما هم گفتید که برای شرور دوتا خدا نمیخواد.
نداشتن حد دیگه.
باشه حد باشه.
حد
نه بابا دیگه، هر حد حد نمیخواد دیگه. چه حد نمیخواد؟ اجزای ذاتیش میشه حدش دیگه. یعنی یه آدمی که مثلا هم میدونه هم نمیدونه، یه معلم میخواد که بهش سواد یاد بده، یه معلم هم بی سوادی، یا نه همون معلم اولیه که سواد یاد نده خودش میشه بی سواد دیگه.
خب
باشه، محدودیه، حد بیرونی نیست، که یه نفر باید بیاد این چاله ها رو اونجا چاله کنه. نه، فقط پر کردن ها علت میخواد که اینا رو پر کنه، پر نکرد میشه چاله. چطور ما اگر بهمون ندن به مقداری که بدن پول داریم، ندادن خب نداریم دیگه، نمیخواد یه کسی هم بیاد بی پولی رو بده. یه دو تا که نیست،
یعنی این یه سری مقدار کمالات مثبتات
داره، این مثبتات اگر منظور باشه داشته باشه چه اشکال داره بابا، هر حد حاد میخواد، حد حاد به حد بیرونیه. یعنی اگر ما فرض بگیریم خداوند متعالی را که کمالاتش نامتناهی نیست، به قدر جوابگوی این کمالات این عالمه، اشکالش چی میشه؟
اشکالش
نه دیگه، شما میگه هر اون ناقص باشه، نه کی گفته؟ نه نه نه، اون مقدار که داره از خودش داره،
باشه.
اونم که نداره نداره اصلا دیگه، کسی نمیخواد بیاد نداری بهش بده که. بله؟ معلول چیزی را که دارد دیگری بهش بدهد. اگر چیزی که داره از خودش یه چیزایی را نداره، میگیم خیلی خب اونایی که نداره نداره. ما چیکار داریم؟ مثلا ما میگیم ما خودکفا هستیم، اونایی که خودمون داریم میخوریم، بقیه هم نمیخوریم. امام ما نان و پنیر میخوریم، از قرض چیزی نمیخوایم. حالا حتما که لازم نیست که بگیم ما میخوایم مثلا فلان چیزا میخوام به اون بدید، نمیخوایم، هم به همین اکتفا میکنیم. آره نقصان، بله. باش. باش. نه، در اون که داره معلولیت، بله، مربوط به اون داشته هاش از خودش نیست. حالا یه موجودی داشته باشیم که داشته هاش از خودشه، یه خوردی رو هم نداره، خب نداشته باشه، پای دیگری به میان نمیاد برای اینکه به او بدهد، چون ندارد. اونایی را که داره کسی نمیخواد بهش بده. لذا عرض کردم اون برهان ما واجب الوجود بذات من جمیع الجهات، ممکنه که یه قدری ناخون بهش زده بشود. یه کسی بگوید که نخیر، واجب الوجود هست، وجود را داره، یک بهره هایی از وجود را هم بذات داره، اما همه بهره های فرضیه را هم داره، از کجا میگید؟ مثلا اینجوری بگه، خب مشکل میشه دیگه. اونی که نه، ایشون نداره، در حدی که جوابگوی این عالم باشه داره، اون مقداری هم که نداره نداره دیگه، نداره که نمیخواد یک کسی بیاد بهش بگه داره. بله، البته میشه محدود، میشه ناقص، یعنی اون خدایی که موجود کامل مطلق باشه ازش در نمیاد. پس طریق انی، اون وقت طریق انی اینه. بس همین است که اگر بخواهید از طریق انی، دقت کنید، اگر بخوای از طریق انی به خداشناسی برسی، نمیشود به یک خدای کامل مطلق برسی. به مقدار کمالات این عالم نتیجه میگیری که آفریدگار این عالم باید به قدری که جوابگوی اینا باشه داشته باشه. مازاد بر این رو از کجا ثابت کنیم؟ این راه به ما نمیگه، اون راه دیگه میگه. اون راه عرض کردم، حالا چه اون قاعده عقلی، چه اون زمینه کنیم با همون بیان وحی که مشکلی نداره، اون اثبات میکنه. خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنم. حالا ما اون راه را طی کرده ایم، خب اون راه را طی کرده ایم، به عرضم دقت کنید دقیقه، اون راه را طی کرده ایم. آیا میتوانیم از راه اینی ایزن وارد بشویم؟ بله، ما اونا داریم، لیتمئن قلبی هم میخوام داشته باشیم. حضرت ابراهیم اولم تؤمن؟ قال بلا، ولیکن لیتمئن قلبی، من میخوام ببینم این معاد جسمانی چطوریه، میخوام ببینم، این میخوام ببینم، میشه لیتمئن قلبی، یعنی یه علم دیگه، یه علم مفصل. پس یک معرفت اجمالی تمام عیار ما فعلا داریم، دست نخورده و محکم. میخوایم از راه عالم وارد بشویم، میگیم باشه وارد بشویم. دقت کنید، فرمودن این لکه های تاریک مثل اون لکه هایی که رو آینه است، چهره شما رو کامل نشون نمیده. میگیم خب نشون نده، حالا اون مقدارش که نشون میده، که اون مقدار که لکه ندارد، یعنی خیرات، یعنی نظمها، یعنی این چیزهایی که در عالم هست، اعجابها، شگفتیها، بله آقا، در جماد و نبات و حیوان و انسان و هرچه، بله، اینا نشان میدهند این مقدار چهره نورانی الهی را، که این مقداری که از این آینه میبینیم با اونی که از قبل دیده بودیم کاملا سازگاره. به عرضم دقت کنید، بسیار لطیف است این، حالا من یه دارم از خودم تعریف میکنم، از خودم نیست، این حرف قشنگه، این حرف زیباست. این به مقداری که روشنایی دارد آینه جمال حق را، یعنی این آینه طبیعت جمال حق را نشان میدهد. کدام جمال را؟ همونی که ما با برهان هم از قلب ثابتش کردیم، این مطابق اونه. میان سراغ این تاریکی ها، این قسمت هایی که لکه ها هست و نمیگذاره. خب خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنم. آیا این لکه ها به ما علم میدهد خلاف اون قانون پیشین ما، یا نمیگذارد که ما به اونجا برسیم؟ یعنی لاعدریه یا عدر الخلافه؟ این لاعدریه. پس برهان نزد یا طریق معرفت الله از طریق عالم هیچ اشکال پیدا نمی کنه. چرا؟ اگر این مواردی که میگیم شروره یا حالا مثلا این لکه ها و فلان، اگر یقیناً علم پیدا میکردیم خلاف اون کمالاته، بله نقض میشد دیگه. یه موردم پیدا بشه نقض دیگه، کفایت میکنه، قانونو به هم میریزه. اینجاست که مرحوم آقای مطهری حالا تو این جزئیات نقل کردیم، خیلی دقیق گفته ایشان، منتها خب مطلب را بیان فرمودن باید تبیین بشه. اینجاست که ایشان میفرماید که آخه این بشری که هزارها سال گذشته تلاش جمعی کرده هنوز جسم خودش نمیشناسه، این بشر ادعا کند که من به سر قدر آگاهم، من به اسرار عالم آگاهم، و اینایی که شما میبینید اینا همه خلاف عدالت است، خلاف کمال است، این خیلی خودخواهیه. این نهایتاً باید چی بگه؟ بگه من نمیدونم، احتمال میدهم که خلاف باشه، نه احتمالم میدهم که این یک جهتی داشته باشه. این باید اینجوری بگه دیگه. حالا فرمول بگیم، قاعدهش، ضابطهش، ضابطه منطقی چیه؟ این اصلا یه ضابطه منطقی داره، اون ضابطه منطقی که یه مقدارش شما اشاره فرمودید، اون بخش دیگرش هم نفرمودید. اون ضابطه منطقی چیه؟ اگر ما یه جا یک فعلی ببینیم که کمال دارد، منطقا میگوییم فاعلش کمال در حد این داره یقینا، و بلکه خود بالاتر، چون معطل کمال فاقد کمال نمیتونه باشه. این عقله، دلیل منطقیه که معطل کمال فاقد کمال نمیتونه باشه. اگر این کمال را آفریدگار داده، اون آفریدگار کمال را داره که داده. گلستان را اگر مثلا سعدی نوشته، خب سعدی ادیب بوده که اینا نوشته. طب را اگر، قانون را اگر ابن سینا نوشته، پس طبیب بوده که نوشته. وقت سر هازا دیگه، جواهر الکلام را پس فقیه توانمندی بوده که نوشته، و علاوه بر این می فرمول داره، این قانون عقلی داره که معتل کمال فاقد کمال نیست. ولی خوب دقت کنید، این که میخوام بگم این نظریه میگم دقت کنید به خاطر اینه. آیا منطقا، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، آیا منطقا یک قاعده کلی مطلق بی قید که اگر ضعفی در فعل دیدیم منطقا ملازمه یه عقلیه دارد که فاعل این فعل نقص دارد؟ نه، این اصلا ملازمه منطقی نداره. این مهم اینجاست. چرا؟ چون ممکنه به خاطر یک غرضی که نمیدانی میدونسته، میتونسته اینا اینجوری درست کرده لغرضن که ما نمیدانیم. اگر دیدیم که یک راننده، این مثلا فرض بفرمایید که میگه عجب راننده ماهری میشناسیم، بابا این 50 سال 40 سال چقدر با داد رانندگی میکنه، تا حالا یک قبض جریمه نداره، ولی یه جا میبینیم که داره مارپیچ میره، یه جا مثلا داریم میبینیم که فرض کنیم سبقت چه میگن ممنوع انجام میده سرعتو، ما نمیدونیم سریع قضاوت کنیم بگیم این بنده خدا حتما نمیدونه رانندگی بلد نیست، نه این شاید یک فعلا یک قرضی داره، شاید این راننده دیگری میخواد خوابش ببره، این تو آینش داره نگاه میکنه، برای اینکه او خوابش نبره یه قدری اینطوری این کارا رو میکنه که اونو به هوش بیاره. مثلا وسط بیابون بوق میزنه، بابا اینجا جای بوق زدن نیست اصلا، راننده خبره که بوق علکی نمیزنه، میگیم نه حتما نمیگیم لعلش کافیه. پس ما اینو دقت کنید، منطقا عقل به ما نمیگه که نقص الفعل دائما و منطقا حاکی از نقص الفاعله، اذ یحتمل که لقرزن لنکتتن لفقد القابلیه او لقرزن آخر این نقص وجود داره. اما کمال الفعل منطقا مستلزم این است که باید فاعلش کامل باشه. دقت کردن چه از کردن؟ این اگر ما تا یه جای نقصی ببینیم بگیم آقا این حتما حتما این آقا بلد نیست، نمیتونیم بگیم، حکم قطعی نمیتونیم بکنیم. حالا بگید قواعد و عقلا اینجوریه، عقلا گفتن خب ما چیکار کنیم؟ یه اصلی درست میکنیم، اصل اولیه که اگر دیدیم که یک آقای فعلش مشکل داره نمره منفی بدیم، اینو پایه ندونمکاریش، غفلتش، سهوش بگذاریم. این قاعده ما عقلاییه، خلافش رو باید ثابت کنه آقا. این نظام عقلایی معنی نداره، نظام عقلایی اختزام کرد که ما قاعده ای داشته باشیم بگیم اصل رو بر این میگذاریم، آقا بیا شما ثابت کن که نه اینجوری نبوده، بعد میپذیریم لذا. لذا اگه ثابت کرد میگیم بله درسته، نه شما نمرت کامله، نقص نبوده. کدوم زرف؟ احتمالش یکی. خوب دقت کنید، اینا نکات لطیفیستا، اینا مهمه، اینا مهمه. اگر خوب خواهش من بازم دقت کنید، اون برهان را داریم، برهان عقلیه را، اگر خواسته باشیم از طریق فعل فقط، هنوز فاعل نمیدانیم چند مرد حلاجه چجوریه نمیدانیم، از فعلش بخوایم پی ببریم، آره کمالهای فعل میگه نمره بده، ضعفهای فعل میگه نمره مثبت نده، بله. اما اگر از یه راه دیگری شما فاعل را میشناسیدش، از روی راه دیگر را، حالا به فعلش برخورد میکنید، فعلش دو جوره، یه جاهای خوبه یه جاهای به نظر شما بده، اینجا حق ندارید از اون بدهاش بگید این نقض اون شناخت منه، اون شناخت منه به هم میجوند، نه این لعل لقرزن لنکتتن این کار را عمدن کرده. یه حرف من اینه، درباره مثبتات قانون عقلی داریم که معتل کمال فاقد کمال نمیتونه باشه، اما واجد الکمال فعل ناقص درست کند میشود عقلا لقرزه، اشکال داره میتونه دیگه. یعنی آدمی است که مسلط در خانه سازی، یه جاره یه عمدن به یه جهتی که یه قرضی داره، خلاصه یه قرضی داشته اینو کج درست کرده، حالا هر قرضی که داره ملازمه نداره که اگر چنانچه این فاعل ما در کمالاتش در توانمندیش بی‌نهایت حتما حتما هر چی فعل درست میکنه هیچ گونه جا اما و اگر نداشته باشه. پس کمال الفعل دال است بر کمال الفاعل، اما نقص الفعل مطلقا و همه جا دال بر نقص الفاعل نیست. خب حالا اونا رو دیگه عرض کردم، نگاه کنید اونا برمیگه، نه ما یه بحثایی کردیم حضرت عالی، متاسفانه خب یه مقدار دیر موفق شدیم محضر شما شرف یاب بشویم، از اول سال وارد این بحثا شدیم، خیلی چیز گفتیم، خیلی حرفای زیادی از بزرگان نقل کردیم، یعنی ما که استادمون میفهموندن نقال و کلبقال، حالا ما نقل میکنیم فرمایشات بزرگان، گاهی هم چیزی کم زیادی ممکنه بتونیم بگیم، خیلی مهم نیست. هیچ کس هیچی نداره، هر چی از خداست، پیغمبر هم هیچی نداره، هر چی از خداست، دقیقاً اصلا چیزی نیست که آدم بگه آقا منی در کار نیست، هر چی از خداست. حالا باید تلاش کرد، زحمت کشید، بالاخره یه جایی خدای متعال اینا به من میده، یه جایی بعضی تعالی میده، یه جایی آقای قبادی میده، آقای مشتاق آزاده میده، دیگری میده. اصلا قیافه گرفتن باطل ها، شیطانی، از اون کسی قیافه بگیره بگه ها منم، یا اصلا واقعا شیطانی. حالا لفظ ممکنه آدم بگه آقای ته دلش قیافه بگیره و خراب میکنه، کسی چیزی نیست اصلا، هرچی از خداست. ولی خیلی حرفا زده شد در همین مسئله، بحث کردی حساب احتمالات را تو برهان نظم اینا گفتیم، که این یک درک فهم عقلانی، نه اون ابن سینایی به اون معنا، به صفر نمیرسه ولی میل به صفر میکنه. عقل متعارف بگید گلستان را آدم بی سواد نشسته از هیچ این کلیدهای ماشین تایپ را فشار داده است، در مرور زمان اینجور شده، میگه بابا این حرفا چه، قبول نمیکنه، یک بیتش هم قبول نمیکنه. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، همین هم قبول نمی کنه وقتا چرسه به این همه مطالب. اینه که اون وقت در نظام عالم، به قول اون آقا هست، این کتاب اثبات وجود خدا، کتابی هست قشنگه، به چل قلم چل دانشمند، مرحوم آقای آرام ترجمه چند بار چاپ شد که این دستگاه مغز الکترونیکی را ساخته، یکی از نویسندگان مخترع مغز الکترونیکیه. اون وقت میگه که به من میگن آیا خدا هست یا نیست، میگن تو بگو منم خدا هست، میگه من این مغز الکترونیکی را سالهای سال زحمت کشیدم تا تونستم حالا به این شکل در بیارم، این قدم جا میخواد و حجم و تشکیلات و دنگ و فنگ و غیره و زاله. هنوز اصلا با مغز انسان اصلا یک در میلیارد هم نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. یکی به من بگه آقا یه آدم بی سوادی آمده همینجورا این ماشین را هی به هم ور رفته مخشبه، میگم بابا این حرفا چیه؟ امکان نداره، اصلا باور کردنی نیست. اون وقت مغز انسان یکیش یکی از عجایب خلقته. فرض کنید اینا دیگه این احتمالات خیلی بی اساس و بی پایه، یه قابل حساب نیست. اینه که کمالات به قاعده معتل کمال دلالت میکنه، به خصوص اگر ما برهان قبلی بر اثبات فاعلمون داشته باشیم، که این دیگه مزید بر علت میشه، که حالا ما هم از این راه وارد شدیم دیگه. پس این لکه های تاریک ما را به سلب کمالات، به حکم به سلب کمالات نمیرسانه. میگی ما نمیدونیم به سبب کنیم تا بریم مطالعه کنیم ببینیم. اگر بررسی کردیم فهمیدیم بلی هیچ حکمت ندارد، هیچ سری در کار نیست، اون وقت میگیم آره نمره خدا را کم میدیم. اما حالا باید صبر کنیم تا به اینجا برسیم، هیچ وقت هم نمیرسیم. این حرفش این متعریه. این پس اولا روش ما چیست؟ این پاسخ اجمالی استاد است. پاسخ اجمالی اینه که ما اول خدا را بشناسیم مستقل از جهان، جهان را در آینه خدا ببینیم. آیهش بلدید بخوانید؟ یه آیه داره قرآن کریم راجع به این. آیهش بلدید؟ یادتون هست سوره فصلت هستا، آیه به نظرم 51 فصلت باشه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه چه؟ اولم یکفی بربک انه علا کل شیء شهید. که مرحوم ابن سینا میگوید که آیه را که میخوانه ها، میگه تا اونجاش لقومن، میگه تا هازا لقومن سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، میگه تا هازا لقومن، یعنی اینایی که میخوان از طریق اینی خدا را بشناسن. اولم یکفی بربک انه علا کل شیء، این لقومن آخر، که اون وقت میگن اینا صدیقینند، چون این برهان صدیقین از ابن سینا شروع شده. میدونید که یعنی اصلا این طرح برهان صدیقین را ابن سینا مطرح کرده، منتها صدر متعلهین میگه که اونی که ابن سینا گفته این اون صدیقین نیست که از خود خدا به خود خدا برسیم. ایشون میگه اینا قبول نمیکنه حرف ابن سینا را، خودش میره سراغ تقریر دیگری تقریر میکنه. بعدا هم که دیگه ماشاءالله آمدن بعد از ملا صدرا تقریرهای بعد از تقریر راجع به این برهان صدیقین گفتن که زیاده. یه آقای 100 و چند تا تقریر یه وقتی رساله‌ای نوشته بود که از فضلای حوزه، 100 و چند تا تقریر برای این برهان صدیقین اصلاً نوشته بود، رساله آورده بود که درجه سطح 4 بگیره، یعنی مدرک سطح 4 بگیره مخصوص. برابر این، اینم آیه شریف از اولم یک بربک انا علی کل شیء و علی کل شیء، سوره فصلت آیه 51 اینا باید باشه، اواخرشه، اواخر سوره فصلت. این بیان 53 چند تا آیه دارد این سوره؟ 54 تا، یعنی یکی به آخر مونده میشه دیگه رو این حساب. خب پس این بیان اجمالی استاد، ضعف علمیمون را ببینیم، بشر خودخواه نباشه، اون طریق شناخت خدا مستقل از جهانم ببینیم، بعد جهان را عرضه کنیم، دربارش قضاوت کنیم، بلا ادری نهایتا میرسیم درباره این بحث شروع رو این حرفا. اینا که ما خیال میکنیم تبعیضه، میگیم نه تبعیض نیست هیچ وجهی. یه بیان دیگه هم البته استاد داره دیگه، وقت گذشت. این بیان متکلمینه، مرحوم آقای مطهری اینجا بیان خاص فلاسفه رو با اون بیانی که مرحوم خواجه داره در متن تجرید، استغناؤه و علمه یدلان على انتفاع القبح من افعاله تعالی، یه چنین عبارت مرحوم خواجه داره ها، استغناؤه و علمه یدلان على انتفاع القبح. این هم شاید مطهری آورده که یعنی انگیزه میخواد ظلم، یه کسی که میخواد ظلم بکنه بالاخره یه منشأی باید داشته باشه، منشأ ظلم در خدا نیست، پس ظلم محال است. این بیان را دیگه توضیح ندادم، این رو روش فکر کنید برای جلسه آینده ان شاء الله. صلی الله علیه و آله. اکثر الناس از درک این لطائف و ظرائف غفلت دارند، بیشتر کثرت بینند و برای عموم اون روش اینی انفعه تا اینا را برسونه به یه جایی که دیگه حالا معتقد به او بشن. یعنی لمصلحت نوع ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، چون اکثر الناس این طریق براشون قابل فهم تره و جذاب تره، این اکثریت را قرآن کریم مطرح کرده. البته اونم که خون بیانات خاصم دارم اشارات داشت.